اجرایی شدن بخش دیگری از قانون جدید چک از امروز. بانک مرکزی از آغاز تدریجی طرح مسدود کردن وجوه چک‌های برگشتی در تمام حساب‌های بانکی صادرکننده خبر داد. عاملان ریزش ساختمان متروپول آبادان زیر ذره‌بین. دادستان کل کشور، هر مقام مقصری در متروپول تحت پیگرد قرار می‌گیرد. و درسی که سپاه به اجرا کنندگان دستورات آمریکا داد. واشنگتن در واکنش به توقیف دو کشتی یونانی فقط سکوت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر پیامبر نور و رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم، خانم‌ها، آقایان. من ریحانه مجدالحسینی خبرهای بامدادی امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. مسدودسازی وجوه صادر کنندگان چک‌های برگشتی به اندازه مبلغ کسری از امروز به صورت تدریجی آغاز می‌شود. به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بر اساس این طرح اگر کسی چکی بکشد و به اندازه مبلغ آن موجودی نداشته باشد، در صورت برگشت زدن چک توسط مشتری، موجودی حساب‌های بانکی دیگر آن فرد به اندازه مبلغ چک مسدود می‌شود. آقای محرمیان افسود این مسدودی تا زمانی که حکم دادگاه صادر شود و به اندازه مبلغ کل چک پول به حساب زینف واریز شود ادامه دارد. وی تاکید کرد این قانون به تدریج اجرا می شود و از امروز تمام چک‌های برگشتی مسدود نمی شود، بلکه یک بخش از چک‌ها مسدود می شود تا عملکرد این طرح را از بانک‌ها بگیریم و اگر درست عمل کند تا یک هفته به صورت کامل و در همه بانک‌ها اجرا می شود. وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با رسانه ملی با موضوع حمایت از تولید در طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها با برشمردن روش های حمایت از تولید در کشورهای مختلف گفت تخصیص یارانه در قالب ارز به وارد کننده تصمیمی اشتباه بود و به بخش کشاورزی بیشترین خسارت را زد.
این یارانه ها رو تو دنیا به سه صورت میدن. یا میدن به حوزه تولید کننده، یعنی به تولید کننده بخش کشاورزی یارانه میدن، یا میدن به مصرف کننده بخش کشاورزی یعنی حلقه آخر، یا میدن به اجزای زنجیره تولید، مثلا میرن تو صنعت لبنی، میرن تو کشتارگاه، یعنی میرن تو نقاط داخل زنجیره بین تولید مصرف و این زنجیره‌ای که وجود داره. ما از سال 97 یک کاری انجام دادیم که تو دنیا نیست، این تجربه ای ازش نیست. ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم این یارانه رو دادیم به وارد کننده. ما تجربه ای نداریم یارانه بخش که بدیم به وارد کننده. این سیاست مصداق یه سیاست بده. این سیاست بد وقتی به بهترین شکل ممکنم اجراش بکنی باز کارآمدی و اثرگذاری نداره.
آقای ساداتی نژاد خرید تضمینی، تولید قراردادی و حذف ممنوعیت و عوارض صادراتی را از اقدامات دولت برای حمایت از تولید عنوان کرد. وزیر جهاد کشاورزی همچنین با تاکید بر اینکه خودکفایی در محصولات اساسی سیاست قطعی دولت 13 است گفت برای اجرای این سیاست تصمیم‌های حمایتی مانند اعطای یارانه کشت و بهره‌وری در دانه‌های روغنی اتخاذ شده است. دادستان کل کشور هشدار داد هر دستگاهی که در موضوع حادثه متروپول مقصر بوده تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. آقای منتظری در گفتگو با رسانه ملی گفت که قطعاً در برخورد با دادستان، بازپرس و دادیار در صورت مقصر بودنشان کوتاهی نخواهد شد.
گزارشاتی که در خصوص ساختمان متروپول آبادان به ما رسیده حاکی از تخلفات ساختمانی عدیده است و این هم خصوصا با اینکه در مشارکت با شهرداری بوده اصلا قابل توجیه و اغماز نیست. این در حقیقت یک نوع خیانت به مردم هست. هر دستگاهی که در رابطه با این حادثه مقصر بوده، چه قصور داشته چه تقصیر داشته، حتما از نظر ما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. الان 5 نفر از شهرداران در بازداشت هستند، تعدادی دیگر از عوامل مؤثر، و گفته شده که دادستانی هم در این زمینه قصور یا تقصیری داشت. من هم به رئیس محترم کل دادگستری استان خوزستان و هم به دادستان اونجا تاکید کردم که هیچ اغمازی ما نسبت به متخلفین در هر بخشی که باشند، چه قوه قضاییه چه قوه مجریه چه دستگاه دیگه، نباید داشته باشه، و انشاءالله این مسئله با جدیت پیگیری خواهد شد. هر کسی در هر مقامی و در هر جایگاهی که بوده قطعا بایستی که پاسخگو باشه، یا قصور داشته یا تقصیر، و حتما این مسئله با جدیت بررسی خواهد شد. مردم عزیز بدانند که قطعا و مسلما دستگاه قضایی در این خصوص به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.
تعداد جانباختگان حادثه برج متروپول آبادان تا کنون به 26 نفر رسیده. آقای محمدی، فرمانده عملیات آواربرداری ساختمان متروپول، گفته این احتمال وجود دارد که هر لحظه بقیه ساختمان ریزش کند. 12 نفر هم درباره یه حادثه ریزش ساختمان متروپول دستگیر شدند. ساختمانی که به گفته آقای کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مجوز 4 طبقه داشته، اما در نهایت به 10 طبقه تبدیل شد. آقای کوچی تاکید کرد تخلفات در ساختمان به قدری محرز بوده که افراد عادی هم با دیدن ساختمان متوجه آن می شدند.
یک اراده جدی برای توقف کار متأسفانه وجود نداشته. ما انتظار داشتیم که بعد از مکاتبه که نظام مهندسی کرده، خب حالا به هر دلیل شهرداری کارش انجام نداده، دستگاه قضایی در سطح استان، در سطح شهرستان ورود پیدا میکرده. خود راه شهرسازی استان و حتی وزارت راه شهرسازی اینجا در جایگاه نظارت عالیه وظیفه داشته کار انجام بده که متاسفانه این اقدام انجام نشده. از نظر ما تخلفات شهرداری کاملا محرز است. یعنی شخص شهردار به مجموعی که وظیفه داشتن کارو تعطیل بکنن کاملا تخلف کردن، تخلفشون معرض است که طبیعیه که ما گزارشی را که داریم برای صحن مجلس و برای دستگاه قضایی مشخص به اصطلاح آماده میکنیم که در جایگاه نظارتی خدمت عزیزانم در قوه قضایی بفرسیم، شهرداری از نظر ما کاملا متخلف است. البته نظام مهندسی در سطح استان و حتی در سطح کشور هم باید یک نظارتی میکرد که به نظرم اونجا هم یک کمکاری های انجام شده. وزارت راه شهرسازی هم در جایگاه نظارت عالیه کارش خوب انجام نداده.
همچنان هیچ شهری در کشور در وضع قرمز و نارنجی قرار ندارد. بر اساس آخرین به روز رسانی آمارهای کرونایی، 2 شهر هم از وضع زرد خارج و وارد وضعیت آبی شدند. با این حساب در حال حاضر 253 شهر کشور در وضع زرد و 195 شهر در وضع آبی کرونایی قرار دارند. در حالی که آتن به دستور آمریکا کشتی نفتی ایران را توقیف کرد، اکنون پس از توقیف 2 کشتی یونانی از سوی ایران، واشنگتن ترجیح داده سکوت کند و واکنش خاصی نشان ندهد. نیروی دریایی آمریکا فقط اعلام کرده که در حال بررسی گزارش‌هایی در این باره است که ایران 2 نفتکش متعلق به یونان را توقیف کرده. به اعتقاد ناظران سیاسی، این نوع واکنش بی ارتباط به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و تبعات آن در آمریکا نیست. هم‌اکنون بهای هر گالن بنزین در آمریکا به 4.60 دلار رسیده که بالاترین حد خود در این کشور است.
خبری از موضع‌گیری و نامه‌نگاری و شکایت در سازمان ملل تا الان نیست. سخنگو استفان دوژاریک هم از کنار ماجرا گذشت. بسیاری از رسانه‌های آمریکایی بنا را بر این گذاشتند که اصلاً خبر توقیف 2 کشتی یونانی توسط ایران را پوشش ندهند. برنت اویل. قیمت جهانی نفت برنت حالا به نزدیک بشکه 120 دلار رسیده. بالاتر هم می‌رود. آتن گفته متحدانش را در جریان آنچه گذشته قرار داده است. اما تنها فرمانده ناوگان پنجم دریایی امریکا بدون توضیح بیشتر گفته نیروی دریایی به تحقیقاتش ادامه می‌دهد.
و دیگر سکوت دست کم تا الان. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
ایران 19 خودروساز جهان در سال 2021. آمارهای منتشر شده از سوی سازمان بین المللی وسایل نقلیه موتوری نشان می‌دهد ایران با تولید حدود 900 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته میلادی به عنوان 19 خودروساز جهان در این سال شناخته شده. این آمارها حکایت از رشد 2% تولید خودرو در ایران در مقایسه با سال 2020 دارد. چین با تولید 3 بیشتر از آمریکا بزرگترین خودروساز جهان در سال 2021 بوده. تولید خودروی چین در این سال 26 میلیون دستگاه گزارش شده. آمریکا با تولید 9,160,000 دستگاه در رده دوم و ژاپن با تولید 7,840,000 دستگاه در جایگاه سوم جهان قرار گرفته. پس از آنها نیز هند، کره جنوبی و آلمان قرار دارند. کشورهای صنعتی آسیب پذیرترین کشورها از جنگ اوکراین. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو نشان می‌دهد کشورهای صنعتی بزرگترین واردکنندگان مواد غذایی در جهان هستند. در رده‌بندی فاو از 195 کشور جهان، چین که پرجمعیت‌ترین کشور جهان است با واردات 157 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در صدر این رده‌بندی قرار دارد. آمریکا که 1/3 چین جمعیت دارد با فقط 10 میلیارد دلار واردات کمتر نسبت به آن در رتبه دوم این رده‌بندی قرار گرفته. کشورهای صنعتی آلمان، هلند، انگلیس، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، بلژیک و کانادا هم در رده‌بندی بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی رتبه‌های 3 تا 10 جهان را به خود اختصاص دادند. ایران با وجود اینکه 17 کشور پرجمعیت جهان است با واردات حدود 8 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در رتبه 43 این رتبه بندی قرار دارد. بنابر آمارهای فاو کشورهای صنعتی جهان بیشترین ضرر را از افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی بر اثر جنگ اوکراین متحمل می‌شوند. اما کشورهای فقیر جهان با از دست دادن قدرت خرید خود به علت بالا رفتن قیمت‌ها و کمبود مواد غذایی با تهدید بیشتری مواجهند. با افشاگری‌های بیشتر درباره پرونده موسوم به پارتی گیت، دور جدید واکنش‌ها علیه نخست وزیر انگلیس آغاز شده. در نظرسنجی‌های جدید حدود 60% مردم انگلیس خواستار استعفای بوریس جانسون شدند.
پیامدهای برگزاری جشن گرد همایی در اوج محدودیت‌های کرونایی و نقض قوانین قرنطینه در ساختمان نخست وزیری انگلیس که به پارتی گیت مشهور شده با گزارش جدید خانم سوگری دامن دارتر شده است. در حالی که نخست وزیر انگلیس بارها در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان تأکید کرده بود هیچ قانونی در دفترش نقض نشده است، دو گزارش پلیس و گزارش خانم سوگری خلاف آن را اثبات کرد و دور تازه واکنش‌ها را برانگیخت. یک شهروند انگلیسی:
به نظرم اقدام نخست وزیر وحشتناک بود. او با برگزاری غیرقانونی جشن در دفترش به رعایت کنندگان قانون دهن‌کجی کرد. من کاملا اعتمادم را به نخست وزیر و حزب محافظه‌کار از دست دادم و معتقدم باید انتخابات زودهنگام برگزار و دولت جدید تشکیل بشه.
مؤسسه نظرسنجی یوگاف پس از انتشار گزارش خانم سوگری درباره نقض قوانین قرنطینه در ساختمان نخست وزیری نظرسنجی تازه انجام داد که نشان می‌دهد 59% مردم خواستار استعفای او شدند. شهروند انگلیسی:
به نظرم برگزاری مراسم جشن در دفتر بوریس جانسون و انکار چند باره اونها بدترین و شرم‌آورترین رفتار بود. این دروغگویی‌ها اعتبار نخست وزیر رو برای همیشه از بین برد. البته جایگزین مناسبی هم برای او وجود نداره، نه در حزب محافظه‌کار و نه در حزب کارگر.
افزایش رویگردانی مردم از حزب حاکم محافظه‌کار به ریاست جانسون، شماری از همحزبی‌های نخست وزیر را نیز نگران سرنوشت این حزب کرده است و تاکنون 19 نفر از آنان نیز همچون نمایندگان احزاب دیگر استعفای جانسون را خواستار شدند.
مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دامنه اعتراضات مردمی علیه فرانسه که از چند ماه پیش و همزمان با خروج نظامیان این کشور از مالی آغاز شده بود، به الجزایر، بورکینافاسو، نیجر، چاد و حالا به آفریقای جنوبی رسیده.
60 سال پس از اعلام استقلال اکثر مستعمرات سابق فرانسه در قاره آفریقا، حالا رابطه بین فرانسه و مستعمرات سابقش روز به روز تیره تر می شود. تومی سینوکوانه، استاد دانشگاه آفریقای جنوبی:
دیگر مدت هاست که نمیتوان با اطمینان گفت که این منطقه تحت سیطره و نفوذ کامل فرانسه قرار دارد.
اعتراضات مردمی علیه فرانسه که از چند ماه پیش و همزمان با خروج نظامیان این کشور از مالی آغاز شده بود، به الجزایر، بورکینافاسو، نیجر، چاد و حالا به آفریقای جنوبی رسیده است. مردم آفریقای جنوبی در اعتراض به حضور نظامی فرانسه در قاره آفریقا در برابر سفارت این کشور در پورتوریا تحصن کردند. در مالی بعد از اخراج سفیر و نظامیان فرانسه از این کشور، در پی کشف یکی از گورهای جمعی در پایگاه‌های فرانسوی در شهر گوسی، مردم با حمل پلاکارد‌هایی با عنوان مکرون قصاب گوسی است خواستار بازخواست دولت فرانسه شدند. در الجزایر نیز خشم مردم از فرانسه به دلیل کشف اجساد 4000 نفر از مفقود الاثرهای مربوط به جنگ این کشور علیه استعمار فرانسه بالا گرفته. اعتراضات ضد فرانسوی در چاد نیز به اوج خود رسیده است. معترضان که دولت فرانسه را به حمایت از حاکمان نظامی در این کشور متهم می کنند، پرچم فرانسه را سوزاندند و چندین پمپ بنزین را تخریب کردند. فرانسه سال هاست که با شعار مبارزه با تروریسم به دنبال ماندن در قاره آفریقاست. شعاری که گفته می شود محقق نشده که هیچ، موجب بی‌ثباتی بیشتر در این قاره نیز شده است. عثمان تزغارت، کارشناس مسائل سیاسی:
قاره آفریقا به علت مداخله کشورهای غربی بی‌ثبات است. نیروهای این کشورها وقتی وارد آفریقا می شوند، به دنبال دستور کار خاص خودشان هستند. بی تردید آنها به دنبال پیشبرد منافع مردمان محلی نیستند.
ناموفق بودن در مبارزه با تروریسم و گسترش دامنه اعتراضات مردمی در اکثر کشورهای آفریقایی، کار دولت فرانسه را برای ماندن در قاره سیاه سخت‌تر از گذشته کرده است. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های مثل کرمان و ملوان انزلی به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال صعود کردند. در مهم‌ترین بازی هفته 32 لیگ دسته یک کشور، تیم صدر جدولی مثل کرمان برابر شهرداری آستانا با تساوی بدون گل متوقف شد و ملوان انزلی با دو گل ماشین‌سازی تبریز را شکست داد. به این ترتیب در فاصله دو هفته مانده تا پایان فصل، مثل کرمان با 66 و ملوان انزلی با 65 امتیاز به لیگ برتر صعود کردند. تیم فوتبال امید ایران در دومین و آخرین بازی تدارکاتیش در بغداد با نتیجه 3-1 مغلوب تیم امید عراق شد. شاگردان مهدی مهدوی که در بازی دوستانه اول خود با یک گل تیم امید عراق را شکست داده بودند، از 11 خرداد باید بازی‌های خود را در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا در ازبکستان آغاز کنند. بعد از لغو بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کانادا، حمید اسیلی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران از ادامه مذاکرات مسئولان فدراسیون با چند کشور برای برگزاری یک یا دو بازی دوستانه در اردوی قطر خبر داد. فدراسیون فوتبال کانادا در اقدامی کاملا سیاسی و غیر ورزشی، دیدار دوستانه تیم ملی این کشور با تیم ایران را یک طرفه لغو کرد. دومین دوره رقابت بین‌المللی دو و میدانی جام امام رضا از امروز با حضور 9 کشور خارجی در شهر مشهد مقدس آغاز می‌شود. خبر دیگری که در رقابت بین‌المللی دو و میدانی در باکو جمهوری آذربایجان، پریچهر شاهی از ایران در ماده 3000 متر با ثبت رکورد 9 دقیقه و 54 ثانیه سریع‌تر از دیگر دوندگان به خط پایان رسید و پس از 10 سال رکورد ملی این ماده را که در اختیار خانم لیلا ابراهیمی بود 12 ثانیه کاهش داد. نخستین اردوی تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام جهانی و جام آسیا از امروز در تهران آغاز میشه. خبر دیگر این که تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران به فینال مسابقات آسیا و اقیانوسیه راه یافت. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم کشورمان 74-46 تایلند میزبان را شکست داد و ضمن صعود به مسابقات جهانی امارات فردا برای کسب جام قهرمانی به مصاف تیم استرالیا میره. و تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و لیورپول انگلیس ساعت 23:30 دقیقه امشب در فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا برابر هم قرار می‌گیرند. این دیدار با قضاوت کلمن تورپن، داور 39 ساله فرانسوی، در ورزشگاه استاد فرانس شهر پاریس برگزار میشه. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیام پیک بامدادی.
خب ساعت 8:20 دقیقه و 5 ثانیه است. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. در این لحظه پیک بامدادی تقدیم حضورتون میشه. فقط بریم عناوین رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستم.
نه مورد مشکوک و محتمل بوده که 5 موردشون تست شدند و منفی بوده جوابش، و یه مورد هم داشتیم که برای تبعی آمریکایی بوده که مورد محتمل بود خاطر تماس نزدیکی که با مسافر که از آفریقا داشته درگیر بوده، که خب سریعا همکار ما رفتند و تشخیصن که خوشبختانه تست ایشون هم منفی بوده.
بعضی از استانهای ما هستن که بخوایم مقایسه بکنیم به مراتب غنی‌تر از استانهایی مثل استان کرمان هستن، لذا این عدم توجه به نظر من همین به دلیل متاسفانه دخترصرف‌های سیاسی بود.
مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه مبلغی کسری موضوعی است که بهارستان‌نشینان آبان 97 در اصلاحیه قانون صدور چک تصویب کرد. حال پس از گذشت حدود 3.5 سال از تصویب آن، بانک مرکزی خبر از اجرای این قانون می‌دهد.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی، شما هم لطفاً اگر که نظری دارید راجع به موضوعات و گزارش‌ها حتما بهمون پیامک بزنید. 10 خرداد زمان انتشار عمومی حقوق مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای اولین بار. اونطور که اعلام شده، اطلاعات پرداختی فروردین و اردیبهشت امسال در این تاریخ منتشر خواهد شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی حدود 20 روز پیش ضوابط انتشار عمومی فیش حقوقی مدیران رو به دستگاه‌های مشمول ابلاغ کرد و حالا تا زمان انتشار عمومی فیش‌ها 3 روز باقی مونده. همکارم خان احمدی گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
6 سال از انتشار اولین حقوق‌های نجومی گذشت.
حقوق نجومی که ماشاءالله دیگه خودشون میدونن.
تفاوت خیلی زیاد، آخه 5 میلیون کجا 3 میلیون کجا.
بهار 95 بود که حقوق‌های چند ده میلیون برخی از مدیران بیمه مرکزی و بانک‌ها رسانه‌ای شد و عذرخواهی وزیر اقتصاد را به دنبال داشت. آقای طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد
و به نوبه خود از کاستی‌هایی که در این زمینه بوده و موجب رنجش خاطر مردم عزیزمان را فراهم کرده است پوزش می طلب.
بعد از انتشار این فیش های نجومی در تیر 95، رئیس کل بیمه مرکزی، مدیران عامل بانک های رفاه، ملت، صادرات و رئیس صندوق توسعه ملی از مسئولیت های خود کنار گذاشته شدند. دولت هم وعده بررسی و گزارش به مردم را مطرح کرد. آقای روحانی رئیس جمهور سابق گفت
حتما ما با میشیم، حتما آقای دکتر جهانگیری ادامه میده و دنبال میکنه تا نقطه آخر و حتما ما به مردم گزارش میدیم.
آقای جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور در دولت 12
با تمام پرداختهای خارج از عرف برخورد خواهیم کرد. پولایی که خلاف مقررات پرداخت شده باید برگشت داده بشه.
اگرچه این وعده ها داده شد، اما در ماهای پایانی دولت هم شاهد افشای یکی دیگر از حقوق نجومی بودیم. رئیس یکی از بیمه ها با دریافتی 80 میلیون تومان در ماه،
مثلا یه مدیر حقوقش فلان مبلغه و حقوق کارگرم در حد اقل زندگی است،
در صورتی که طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت از سال 95 مکلف شده بود تا امکان دسترسی مردم به حقوق مدیران را فراهم کند و سامانه ثبت حقوق و مزایا هم در سال 96 راه اندازی شده بود.
موضوع حقوقهای نجومی،
دولت جدید در شهریور 1400 اصول 12 گانه‌ای را برای جلوگیری از فساد اداری و اقتصادی ابلاغ کرد که اصل اول آن شفافیت بود. آقای رئیسی گفت
پرداخت حقوق نامتعارف در هیچ دستگاهی از ادارات دولتی و در شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.
حالا بعد از اتصال همه دستگاه‌ها به سامانه حقوق و مزایا، آقای لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت
الان همه دستگاه‌ها متصل هستند. دستگاه اصلی که همه ما زیر مجموعه هاشون برخی از شرکت‌ها و مجموعه‌های تابعه‌شون هستش که اونا رو هم دستگاه موظفن که متصل بکنن.
سازمان اداری و استخدامی زمان اولین انتشار رسمی اطلاعات مربوط به پرداختی مدیران را 10 خرداد اعلام کرده است.
مطالبه همینه که مردم ببینن، مثلا تفاوت حقوقا رو بدونن.
تقاضام از دولت محترم، این از مسئولین اینه که حتما اجراییش کنن، چون واقعا جامعه نیاز داره.
دولت این شفافسازی رو انجام بده خیلی عالی میشه.
این پیک بامدادی
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو گفت که در 10 سال گذشته 1,450,000 متر حفاری اکتشافی انجام شده. اما بررسی ها نشون میده که این حفاری ها فقط به چند استان خاص محدود شده و بسیاری از ظرفیت های معدنی در استان های مختلف دست نخورده باقی مانده. همکارم امیر نبایی و گزارشی در این باره.
با اینکه ایران روی کمربند جهانی معادن قرار داره، اما منابع معدنی بسیاری از استانهای ما دارن خاک میخورن و هیچ استفاده ای از اونها نمیشه. محمد نوری، کارشناس صنایع معدنی:
طبق برنامه راهبردی وزارت سمت قرار بوده که از سال 1392 تا 1403 مبلغ 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری بشه در بخش معادن. تا امروز یعنی تا سال 1401 چیزی حدود بالای 24 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده.
بخش عمده این سرمایه گذاری در استانهایی مثل کرمان، یزد و هرمزگان انجام شده و در مقابل 15 استان ما از اعتبارات و بودجه های بخش معدن بی نصیب موندن.
از این 31 استان ما میتونیم بگیم که 7 استان به هیچ عنوان توشون سرمایه گذاری نشده، یعنی سرمایه گذاری که شده صفره، و 8 استان سرمایه گذاری که شده در حد صفر.
یکی از دلایل تمرکز سرمایه در بعضی از استانها اینه که دولتها نمیخواستن ریسک کنن و زحمت اکتشافات جدید رو به خودشون بدن. سالار باوند، کارشناس بخش معدن:
دولت‌ها تو همون حوزه‌ای که قبلا کار می‌کردن مثل کرمان، اصفهان، یزد، حجم سرمایه‌گذاری تو همون اطراف همون معادن داره افزایش پیدا می‌کنه.
از طرفی منابعی که باید در استان‌های مختلف صرف توسعه معادن بشه، در جاهای دیگه‌ای هزینه میشه. رضا محتشمی پور، معاون معادن وزارت صنعت، میگه
اون سهمی از منابعی که باید میومده، حالا چه در رفاهیات و زیرساخت‌های استان‌ها و مناطق هزینه می‌شده، چه در توسعه بخش معدن، چه در بخش محیط زیست، اینا به دلیل فشارهای بودجه عمدتاً پرداخت نشده. در سالهایی ما داشتیم که عملیات فعالیت اکتشافی دولتی تقریبا نزدیک به صفر رسیده.
البته نمیشه نقش ارتباطات سیاسی رو هم نادیده گرفت و اینطور که پیداست مسئولان بعضی از استانها تونستن معادن بیشتری رو فعال کنند. محمد تقی رادمان، کارشناس حوزه معدن:
بعضی از استانهای ما هستند که بخوایم مقایسه بکنیم به مراتب غنی‌تر از استانهایی مثل استان کرمان هستند. لذا این عدم توجه به نظر من همین به دلیل متاسفانه دخترصرف‌های سیاسی بود.
استفاده از ظرفیت سایر استانها باعث جهش تولید در صنایع معدنی و فلزی ما میشه و کمک میکنه تا علاوه بر تأمین نیاز داخل، صادرات محصولات معدنی هم چند برابر بشه.
این پیک بامدادی است.
خدمت شما عرض کنم که معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مشاهده 9 مورد مشکوک ابتلا به ویروس آبله میمون در کشور خبر داد. دکتر حیدری در گفتگو با همکارم عطایی علائم پوستی و موارد شبیه به کرونا رو از علائم ویروس آبله میمون اعلام کرد و افسود با هدف آگاهی بخشی و جلوگیری از همگیری این ویروس، مراکز درمانی و پزشکان رو به این موضوع حساس کردیم.
آقای حیدری، تا کنون چند مورد مشکوک به آبله میمون در کشور شناسایی شده؟
9 مورد مشکوک و محتمل بوده. 5 موردشون تست شدن و منفی بوده جوابش. و 1 مورد هم داشتیم که برای تبعی آمریکایی بوده که مورد محتمل بود به خاطر تماس نزدیکی که با مسافری که از آفریقا داشته درگیر بوده، که خب سریعا همکار ما رفتند و تشخیصن که خوشبختانه تست ایشون هم منفی بوده.
پس تاکنون 9 مورد بوده، درسته؟
بله.
آقای دکتر، حالا علائمش چی هست؟ یعنی مردم چجوری میتونن تشخیص بدن یا باید تخصصی بررسی بشه؟
ببینید، این بیماری که دور کمونی داره حدوداً 5 تا 21 روز و علامتش هم به این صورت هستش که قبلا مثلا بس آبدی که داشتیم، اما شدت علامتش یه مقدار کمتر هست نسبت به اون و به خاطر افت ایمنی که به هر حال ایجاد میشه در افراد و از دو کسایی که واکسن آبله نزدن، اونها بیشتر هستش. به همین خاطر واکسن آبله خیلی تأثیر داره در کم بودن، کمتر اونهایی که واکسن آبله زدن درگیر میشن. علامتی هم که در واقع داره معمولا حالت تب و درد عضلات و سردرد و مهمترین و شاید بهترین علامتش اون قصورات یا دونه هایی هستش که روی جلد و پوست داره میشه و تورم ادهای لنفاوی. این بهترین علامتی هست که توی نیاست. خب معمولا این حالا با صورت یا این دونه ها یه صورت هست بیشتر و در کف دست و پا و همچنین به هر حال توی قسمت مخاط دهان و اینها هم هستش و جای شایعش اینجا هست. خب چند تا دونه ممکنه باشه تا تعداد بسیار زیادی که حالا هستش.